بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح با شرحی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده اند. تأهل. بسم الله الرحمن الرحیم. فقر و درویشی علقه دل را از غیر خدا بریدن و رو به عالم تجرد آوردن و تن با خلق و دل از آنها برکنار داشتن است و منافی تأهل و گرفتن زن نیست. دفعه پیش راجع به قمار و مسکرات گفته شد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، که به نماز نزدیک نشوید در حالتی که سکر دارید و مست هستید، همچنین در حالی که کسل هستید. البته نه این که بگوید خسته ام کسلم و نزدیک نشوید. کسالا یعنی با اکراه. این آیه در مورد منافقین بود که از روی اکراه و اجبار برای نماز می آمدند، برای اینکه نشان بدهند جزء مسلمین هستند. ولی این آیه مثل بقیه آیات قرآن که برای همه است و همه باید از آن پند بگیرند، به ما می‌آموزد که نماز برای ما باید آنقدر اشتیاق‌آور باشد که در موقع نماز نه تنها کسل نباشیم، بلکه کسالت از ما برطرف شود. یعنی اگر وقت نماز و نماز را دوست دارید، این نماز باید کسالت را از شما منتفی کند. البته یک معنایش این است و بعد به تدریج دستور تحریم جدی مسکرات با این آیه آمد که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمها اکبر من نفعهما. بسیاری از مفسرین این آیه را و بعضی از مفسرین هم آیه دیگر را که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون دلیل حرمت مسکرات می دانند. فرق نمی کند هر کدامش که باشد، این آیه حکمت آیه قبلی را از بین نبرده و آن آیه را تکمیل کرده، نسخ نکرد، بلکه بگویم از امروز دیگر می توانیم مست هم باشیم، به نماز نزدیک شویم، یا اینکه از امروز می توانیم مست باشیم. بنابراین هر چه سکر آورد حکم حرمت دارد. البته حکم خوب هم را توسعه دادن به تمام مواد مخدر، که این مطلب در تفسیر بیان سعادت هم نوشته شده و خیلی از علما هم تأکید کردند. یعنی اولین بار تقریبا در 120 سال پیش مرحوم آقای سلطان علی شاه به عنوان مجتهد حکم تحریم مواد مخدر را دادند، که بعدها فقهای دیگر هم حکم تحریم را دادند. اما کشیدن سیگار حرام نیست، مگر بعضی هم که آن را حرام می دانن، مثل وهابی ها در عربستان سعودی که زمانی کشیدن سیگار را حرام اعلام کردن، ولی حالا نمی دانم این حکمشان عوض شده یا هن که حکومت که این نرمی به خرج می دهد. به هر جهت اول بار آنها گفتند، و چون در زمان پیغمبر سیگار نبود پس حرام است. اما یک نفر دیگر از علما هم آن را حرام کرد، نه به این جهت بلکه از جهت اینکه سیگار را هم جزء مسکرات آورده است. حالان که به نظر می رسد سیگار جزء خمر نباشد که بگوییم از این جهت حرام است. البته ضرر زدن به بدن اصولا درست نیست و مثلا اگر کسی به خودش چاقو بزند یا خودکشی کند اینها حرام است، چون بدن هم امانتی است که خداوند به ما سپرده است. ما و من هم که میگوییم منظور این بدن نیست، آن روحی است که حرف میزند. خداوند به آن روح این بدن را به امانت سپرده. این بدن باید تا جایی که بتواند حفظ کند. اما به هر اندازه که خداوند آن را تحلیل میبرند اختیار دارد، ولی ما باید بدن را حفظ کنیم، رعایت امانت را بکنیم. کشیدن سیگار هم چون به بدن ضرر میزند، از آن بابت اگر کسی خیلی احتیاط کند میگوید فعل حرام است، ولی نمیشود گفت به این عنوان حرام است، چون اگر بگویند این حرام است آن حرام است، هر حرمت حرام بودن از نظر مردم کم میشود. کشیدن سیگار هم به حال خود و به حال دیگران مضر است و مزاحم دیگران. به این اعتبار نباید این کار را کرد، ولی دادن حکم حرمت برای آن مشکل است. اما این خطری است که امروز متاسفانه تقریبا همه دنیا را گرفته است. چون دولت‌ها از سیگار عوارض یا مالیات می‌گیرند، یا اینکه یک جناحی که به بهداشت علاقه دارند میکوشند که مضراتش کمتر بشود، ولی چون دستگاه‌هایی از این کار بهره میبرند و عوارض میگیرند کاری به آن ندارند. به هر جهت در مجالسی نظیر این مجلس فقری یا مجلس روزه نباید سیگار کشید، برای اینکه مزاحم دیگران و مضر به حال آنها. دستور دیگر اینکه در مجالس ذکر خدا با حال مستی یعنی بیخبری حالی که عقلتان زائل شده نباید یایید. اگر خوابتان میباید بروید بخوابید. اینجا مجلس بیداری است نه مجلس خواب. موضوع این قسمت از پند ساله تأهل است. تأهل یعنی چه زن چه مرد همسر بگیرد. البته خلقت حیوانات بر این است که مذکر دنبال مؤنث برود، یعنی ابتکار و خواستگاری از مرد است و از زن قبول یا رد. در تمام معاملات زندگی معمولی هم همینطور است. در تمام عقودی که در جامعه معتبر است، از قبیل خرید و فروش، اجاره و امثال اینها، یک طرف ایجاب هست، یک طرف قبول. خداوند مسلماً حکمتی در این قرار داده است که ازدیاد نسل یعنی ایجاد نسل از دو وجود باشد، و الا در موجوداتی که کمتر به نظر ما می آیند کمتر کامل هستند. ازدیاد نسل فقط در همان یک موجود به وجود می آید. آنها که مطالعات زیست شناسی دارند این موضوع را بسیار شاهد بودند. ولی خداوند از چه زمانی این طور تصمیم گرفت؟ البته ما میگوییم از چه زمانی، برای اینکه برای ما زمان مطرح است، ولی برای خداوند زمان نیست. همه تصمیماتش کجاست؟ یک جاست. ما الان نمیدانیم فردا یا نیم ساعت دیگر چه میشود، ولی در علم خداوند و تمام خلقت و سرنوشتش وجود دارد و هر چه بخواهد انجام می شود. به هر جهت به صورت ظاهر ما نمی دانیم از چه وقتی و چگونه با چه حکمتی خداوند مقرر کرد که ازدیاد نسل از دو موجود باشد. خداوند به آدم و حوا فرمود که بروید به زمین، مستقر و مستودع شما در آنجاست. شیطان را هم بیرون کرد ولی جای خاصی به او نداد. شیطان در همه جا هست، ولی خداوند به آدم اسلحه ای داد و آن یاد خداست، ذکر خداست، که مانند شمشیر بران است که هر وسوسه و هر شیطانی را به دو نیم می کند. در مورد خلقت انسان در جایی فرموده انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. البته قسمت اول آیه را که خلقناکم من ذکر و انثی، همه شما انسانها از یک مرد و یک زن آفریدیم، چند جور می شود فهمید، همه اش هم درست است. شاید منظور هم همین بود که همه معانی در یک عبارت فهمیده شود. به همین دلیل یهودی ها تهمتی که به حضرت مریم می زنند، ولی خداوند او را به عنوان استثناء قرار داد، یعنی غیر از آن یک مورد. در همه تاریخ خلقت هر انسانی از یک مرد و یک زن آفریده شده و می شود. این قسمت آیه را این طور معنی کرد که شما را دو نوع آفریدی، مردی و زنی، یعنی هر دو مثل هم هستید. کما اینکه دنبال آیه هم نشان دهنده این است که در رابطه خداوند با این موجود مرد و زن فرقی نمی کند، و حتی اینکه فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفو، که شما را گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم و فرقی بین شما نیست، فقط برای این است که شناخته شوید. کسی نزد خدا مکرمتر و گرامیتر از تقوایش بیشتر باشد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر که تقوایش بیشتر باشد، ارزش و گرامی بودنش هم بیشتر است. بنابراین در این که تمام وظایف الهی برای زن و مرد هر دو قرار دارد، حرفی نیست. البته این تفاوت خلقتی که در بین زن و مرد هست، در بین همه موجودات ممکن است باشد، و این در اصل مطلب اثری ندارد. کما اینکه در جای دیگر می‌فرماید خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. من شما را آفریدم از یک نفس واحد، یعنی همه تان یکی هستید، و خلق منها زوجها، همسرش را از او آفریده. نمی فرمایه آدم و حوا به طوری که هر دو می شود اطلاق کرد، در این آیه هم شاید عمدن این ابهام بوده برای اینکه همه ما توجه بکنیم که اصل خلقت انسان و زن و مرد هر دو یکیست. اما در مسئله تأهل خداوند بعضی وظایف را برای جانداران مقرر کرده و در خلقت آنها قرار داده. البته دستوراتی هم هست که مستقیم به اراده انسان واگذار کرده، مثل عبادات. اما خداوند به هیچ حیوانی مثلا گوسفند یا گربه یا کبوتر امر نکرده که نسبت به فرزندش مواظب باشد، یا به فرزندش دستور نداده است که نسبت به مادرش مواظب باشد. در فطرتشان قرار داده. به طور معمول حتی در حیوانات اهلی می توانیم ببینیم که مثلا در اسب، الاغ، گوسفند فرزندی که به دنیا می آید کسی نیست یادش بدهد. مادر هم صدایی نمی زند. فطرت به او دستور می دهد که خودت را بکشان به سمت پستان مادر. بعد وقتی رسید به آنجا از پستان شیر می خورد. یعنی از منبعی که خداوند برایش آفریده استفاده می کند. نه آن مادر بر این منتی دارد، نه این چیزی اضافه بر او بار کرده. مادر با کمال آرامی اجازه می دهد این نوزاد که شیر بخورد. فقط در موقعی که قرار است بنابر امر خدایی این نوزاد از شیر خوردن بازماند، مادر مانع می شود. این را من خودم شخصا در گربه ها دقت کردم. مادر وقتی که باید به بچه شیر بدهد، به طور فطری شیر می دهد و هیچ تقویمی هم ندارد که نگاه کند 2 سال گذشته یا نه. خودش 100% در اختیار نوزاد است. از آن وقتی که باید نوزاد را از خود دور کند، اگر نوزاد به سمتش بیاید، همین مادری که دیروز با او ملاطفت میکرد آهسته کنارش میزند و به تدریج دورش میکند. در مورد انسان خداوند به او احترام گذاشته، به او امر کرده که به مادرت احترام بگذارد و به مادر هم گفته فرزندت را نگه دار برای اینکه به او اجر بدهد. حیوانات به وظایفشان رفتار میکنند ولی به انسان اجر میدهد. وظایفی که خداوند به این طریق وضع کرده هرگز نمیتوان با هم معارضه کرد. پس تأهل در فطرت انسان هست، اما از طرفی در عالم فقر می‌بینیم و می‌گویند همیشه باید به یاد خدا باش و فقط خدا را در نظر بگیر. اگر این طور باشد، آیا این وظیفه با وظیفه تأهل، یعنی همسر گرفتن و انس و علاقه به همسر داشتن، منافات ندارد؟ هر کدامش اگر به صورت مبالغه و اغراق و خارج از اعتدال باشد درست نیست، ولی خداوند این قدرت را به بشر داده که اینها را با هم تلفیق بکند. وظیفه یاد خدا هرگز با تأهل منافاتی ندارد. این است که در سلوک عرفانی با تأهل منافاتی ندارد. حتی در واقع دستور داده شد. یعنی اگر این نبود که خداوند به بشر فهمی داده که خودش انجام دهد، ازدواج را مثل عبادات وظیفه‌اش قرار می داد، ولی این را گذاشته به اراده انسان که اگر بر حسب امر الهی به عنوان اطاعت امر الهی ازدواج کرد، برای این کار هم در نزد خدا مأجور است. البته ممکن است به درجه‌ای در راه سلوک برسد که خداوند این وظیفه را از گردن بندهش برداشته باشد یا نگذارد که زیاد بشود. حضرت ابراهیم علیه السلام در کهنسالی یک فرزند پیدا کرد، فرزند منحصری که خیلی هم او را دوست داشت. بعد خداوند امر کرد که این فرزند را، همین فرزند منحصر به فرد را، بعد از 86 سالگی بردار و ببر با مادرش وسط بیابان رها کن، آنجایی که کعبه امروز است. حضرت ابراهیم نشان داد که علاقه به فرزند مانع سلوک او و اطاعت امر الهی نیست و این کار را کرد. بعدن در مرحله دیگر دستور داد که خودت با دست خودت او را بکش. اینها دستور درس غیر رسمی به این که تأهل محبت به فرزند مانع محبت الهی نیست. این به جای خود، آن هم به جای خود. با این تفصیل تأهل مانع فقر نیست، بلکه تأهلی که برای اطاعت امر خدا باشد سالک را در هر مقامی باشد تقویت می کند و به او نیرو می ده. پس اگر در فقر و درویشی دستور خاصی در مورد تأهل یا به طور کلی دستور خاصی به یک نفر داده شده باشد، آن دستور عام و همگانی نیست. کسانی میگویند که بعضی از افراد به نام درویشی و چون خودشان را درویش میدانند ازدواج نمی کنند، بنابراین درویش نباید ازدواج کند. چنان که میگویند فقر یعنی ناداری، پس اگر فقیری ظاهرا فقیر و نادار نباشد، این خلاف درویشی. این را باید توجه کرد که اصطلاح فقر مأخوذ از این آیه قرآن است که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای مردم، شما بی نیاز، فقط خداوند است. شما همه نسبت به خداوند فقیر هست، یعنی همه شما بی نیازمند هستید به رحمت الهی. آیه دیگر قرآن می فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، بگو چه کسی حرام کرده این زیبایی ها و زینت هایی که خداوند برای بندگانش آفریده. کلمه اخرج یعنی خارج کرده، که همین ثروت و امثال هم باشد. در جای دیگر بر این مضمون می فرماید که خداوند اینها را برای بندگان خودش آفریده، در روز قیامت لذات خیلی بهتر، زینت ها خیلی بیشتر خواهند داشت. منتها در درویشی میگویند این ثروت را خداوند انسان نباید به دلش بچسباند. اگر ثروت به دلش نچسبد، او بر ثروت سوار است و ثروت در اختیارش است. اما کسی که ثروت به دلش چسبید، ثروت بر او سوارد. یعنی زندگیش رو ثروت اندوزی میچرخاند. همیشه فکر میکند که چه بکند که آن را زیادتر کند. ولی آن کسی که بر ثروت سوارد، از ثروتش استفاده میکند، بهره میبرد، فعالیت هم میکند. اگر خداوند خواست ممکن است بیشتر هم به او بدهد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ثروتمند بودند، لباس خز می پوشیدند که یکی از بزرگان از فقهای آن روز در کوچه ایشان را دید، سلام کرد و گفت یا ابن رسول الله، این لباس خز شایسته شما نیست. حضرت هم این آیه را خواند، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، و فرمودن همه این خوبی ها و زیبایی ها و نعمات را خداوند برای ما آفرید. در روایت دیگر آمده که لباس زیرشان را که پشمی بود به او نشان دادن و فرمودن هازال الحق و هازال خلق، این لباس خز برای خلق و این لباس پشمی برای حق. حضرت امام حسن علیه السلام هم ثروتمند بودند و در منزلشان همیشه مهمانی بود. هر روز عده زیادی در آنجا بودند. حضرت اطعام می‌کردند. حتی در زمان خود علی علیه السلام که آن داستان معروف که روز یک عرب آمدی جمعیتی برای خوردن غذا منزل امام حسن علیه السلام می روید، او هم رفت. حضرت همیشه خودشان نگاه می کردن که مهمانها نیازی نداشته باشند. دیدن این شه غذا که می خورد یک لقمه می خورد، یک لقمه در کیسه یا آستین خود می گذارد. حضرت فکر کردن نیازمند است. بعد از خاتمه قضا رفتن جلو، به او گفتن که برادر چرا اینطوری قضا اضافه میبردار؟ هر چند نفر نیازمند هستن بیاین. او گفت نه، من وقتی می آمدم نزدیک مدینه پیرمردی را دیدم که در آن هوای گرم بیل میزند، بعد که ایستاد تا نهار بخورد قدری نان خشک در آورد، در آب میزد و میخورد، این را برای او میبرم. حضرت امام حسن حالا چه حالت خالصی به ایشان دست داد، فرمودن آن شخص که تو دیدی پدر من بود، او غذایش همان است. حالا این علی علیه السلام هم ثروتمند بود. ایشان زحمت میکشیدن، نخلستانها را آباد میکردن و هرچه می آورد مازاد خرجش را انفاق می کرد. نه فقر ظاهری، نه غنای ظاهری و مادی برای درویش فرق ندارد. درویش آن است که اگر نادار بود بسازد، ولی برای معاش خانوادش کوشش کند، و اگر هم ثروتمند بود شکر خدا و انفاق و خرج کنم. پس در مورد مسئله ازدواج هم اگر به ندرت دیده شده که به کسی دستور خاصی دادن، آن دستور مخصوص شخص اوست. بنا به حال او کما اینکه نقل است جنید بغدادی به شبلی که مدتها در شهری حاکم بود فرمود برو یک سال در همون شهر گدایی کن. برای اینکه آنجا با غرور زندگی میکرد و فرماندار بود، غرورش بشکند تا همونهایی که به او سلام و عظیم میکردن و دستش را میبوسیدن ببینن، گدایی میکنن. اما این حکم کلی نیست، حکم اوست. کما اینکه در مورد ابو سعید ابوالخیر میگویند که شاهزاده امیرزادهی خدمتش آمد. میخواست مشرف شود. او تا مدت ها میامد و ایشان چیزی نمیگفتند. قاعدتاً برای این بود که همه ببینند که او آنجا میآید تا از غرور سلطنت بیفتد. بعد یک روز گفتند فردا لباس سرتاپا سفید بپوش و شال بزرگ سفید هم بردار و بیا. او فردا این کار را کرد. به او دستور دادند که برو قصاب خانه، کشتارگاه، گوسفند که میکشند دل و جگرش را تازه تازه بریز توی دستمال و پر کن و پیاده بیا اینجا. او رفت و این کار را کرد. همان شال خونابه را انداخت روی دوشش و در حالی که لباسش کثیف و خونابه شده بود آمد. گفتند بگذار اینجا تا نهاری درست کنند، همه غذا بخورن، تو هم برو منزل لباست را عوض کن، خودت را تمیز کن و بیا. او رفت و دستور گرفت و مشرف شد. فردا به او گفتند که برو در این مسیری که دیروز پیاده آمدی از تک تک مغازه ها و دکان هایی که آنجا بپرد که دیروز شما امیرزاده ای با لباس سفید را ندیدید که لباسش خون آلود باشد. او رفت. از هر که پرسید گفتند برو، ما به زندگی خودمان مشغولیم، امیرزاده چه کسی؟ برو. هر که گفت پاسخ داد نه، یادمان نمی آید. وقتی آمد ابو سعید گفت میخواستم بفهمی که تو خودت را امیرزاده دیدی، حالان که امیر نیستی، فقیر هستی، فقیر الله هستی. منظور این است که این دستورات برای یک شخصی است، چنان که اگر در آن ایام به یکی گفته بودند که ازدواج نکن، شاید به دلیل این بود که او نمیتوانست در آن موقع زندگی خانواده‌اش را اداره کند یا به دلیل آن که به آن علم لدنی که داشتن میدانستند که از او نسل خوبی به وجود نخواهد آمد. به هر جهت آن دستور مخصوص همان شخص، ولی امروز بعضی ها آن را توسعه دادند و تجرد را جزء درویشی تصور کردند، چنانچه بعضی ها پوشیدن لباس مخصوصی را که لباس سفید باشد جزء درویشی گرفتند. این کار را عمومی تصور کردند. بعضی ها هم از روی آن دستورها عدم ازدواج را عمومی کردند. حالان که بزرگان به پیروی از ائمه معصومان به بعضی موارد ممکن است دستورات خاصی بدهند، ولی این دستورات عمومی نیست، برای تربیت آن شخص و تربیت دیگران. پس ازدواج امر طبیعی و دستور عمومی است، چون شهوت و غضب در انسان هست و نمیتوان گفت نباید باشد. شهوت اگر نباشد هیچ کس زحمت تشکیل خانواده را به گردن نمی گیرد. غضب اگر نباشد متجاوزین و ظالمین جسارت پیدا می کنند، فرد و جامعه را نابود می کنند. اینها باید باشد، منتها به اندازه حد اعتدال. حد اعتدال شهوت با ازدواج حاصل می شود، یعنی در واقع بر شهوت افسار میدنداز و افسارش را به دست شخص میده که با رعایت احکام شرع و اخلاق با این غریزه که خداوند آفریده کنار بیاید. این است که هم در خود قرآن و هم در اخبار توصیه به ازدواج است. در قرآن آمده که نترسید از اینکه فقیر هستید و نمی توانید زندگی را اداره کنید. یغنیهم الله من فضلهی، خداوند آنها را از فضل خودش غنی می کند. البته این به آن معنی نیست که بروید خدای نکرده ربا بگیرید، بعد هم یک عروسی بگیرید که چقدر خرج داشته باشد. نه، به اندازه زندگی خودتان و امکانات خودتان خرج کنید. از بعدش هم نترسید، بعدش خداوند شما را از فضل خودش بی نیاز می کند. چون مفصله بقیه شاید.